بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز ششم دی 1400 هست و 24مین جلسه تصویرسازی از صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا. از این 24 تا 12 تاش اختصاص داشت به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و 12مین جلسه است که و حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص پیدا کرده. آیا خوب و سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همگی خوب باشه. توفیقات روز افزون در خدمتون هست.
عرض کنم خدمتون که من البته امروز هم از محضرتون پرسیدم که میرسیم به روایات دیگر یا نه. فکر میکنم خیلی جای کار داره، یعنی این روایتی که حالا مربوط به فضائل اهل بیت هست، در بیان فضائل هست، احتمالاً امشب هم به خودش اختصاص بده، لکن ما این آمادگی هم داریم که تو این فایلی که من آماده کردم روایات دیگری رو هم قرار دادم که اگر وقت یاری کرد به اونها هم برسیم. البته هیچ عجله‌ای توی کار نیست و این روایت اونقدر شیرین و عزیز هست که و استثنایی و بی‌بدیل. منتظریم ببینیم خدا چی رزق و روزیمون قرار میده تو کلام و بیان شما انشاءالله. چند تا نکته رو من بگم به عنوان اینکه اگه کسی خواست در مدار جلسه قرار بگیره با این نکات یه مروری براش بشه. ما تو جلسات گذشته در خصوص اسماء حضرت زهرا صحبت کردیم و پس زمینه های زندگیشون، و الان هم اگه داریم صحبت میکنیم این بحث پس زمینه هاست که ادامه داره. و از خلال متن و حاشیه ازدواج حضرت علی و فاطمه خیلی نکته ها به دست اومد. مهمترینش مبحث بیت حاکمیت و شکل‌گیری اون بود که توی وجوه مختلفی قابل بررسی بود، اما تو بحث ادبیات سازی خیلی مهم شد و اهمیت پیدا کرد. این روایتی هم که مشهوره به مفاخره، اما استاد جلسه پیش فرمودن بهتره که به عنوان بیان فضائل نامیده بشه، یکی از اون روایت هاست که ما رو به این ادبیات سازی رهنمون میشه و یه سری ملاحظات کلی وجود داره و یک سری ملاحظات جزئی در مورد اون. در واقع ملاحظات کلی، نگاه کلی به این روایت، جزئیات هم در واقع تا اونجایی است که ما این روایت رو خوندیم و استاد فرمودن نکاتش. اون ملاحظات کلی اینه که وقتی به این روایت نگاه میکنیم یه فرصتی برای ما انگار فراهم میشه که تمایز زن و مرد رو تازه بفهمیم، اونم توی موضوعات عالی مثل عصمت، ایمان و موضوعات از این دست. توصیف از خود به ویژه وقتی که به نگاه تربیتی بهش بشه، پدر و مادر توی بیت به وجه کمال اگر از خودشون توصیف داشته باشن مفید دونسته شد، به این عنوان که منجر به شکوفای فرزندان میشه و ایجاد عزت و اعتماد به نفس توشون رو به وجود در اونا به وجود میاره. نکته‌ای که وجود داشت در این خصوص این بود که مثلا ممکن بود بعضی تصور کنن اگر هر یک از زبان دیگری آن یکی رو فضائل رو میگفت مثلا شاید بهتر بود. اما بهترایی ممکنه ما تو ذهنمون باشه که با واقع خیلی هم انطباق نداشته باشه، ولی خب این نکته‌ای که عرض شد، بحث توصیف از خود به وجه کمال منجر به شکوفایی فرزندان و ایجاد عزت و اعتماد به نفسی که توی اونها میشه، کمک به این موضوع و پاسخ به این نکته. این روایت مصداق شاهد گرفتن تو بیان فضائل، این که حضرت رسول شاهد میگیرن، یک جور ثبت اتفاق میفته. البته توی این ثبتی که داریم که خودش تثبیت و ثبت با همه، بعد وقتی داریم جور ثبت صحبت میکنیم تثبیتش هم لحاظ کن. توصیفات یک نواخت نیستن، بعضیشون یه نعمتی رو اشاره میکنن و بعضی ها یه نسبتی رو، که حالا بیشتر مال حضرت زهرا به این نسبت تمرکز داره. توصیفات حکایت از یه ثروتی دارن که فرزندان به دلیل فضل پدران و مادران حاصل کردن. از فضل پدر و مادر ما را چه حاصل ها، که با این روایت به دست میاد و نکته ایست حالا خودش با سوره تور و ارتباطات مربوط به اون و مفاهیم اون گره خود. روایت صادر شده در حالی که در ظرف اهل فهم زمانه خودش نبوده دست ما ولی رسید و انشالله خدا اون ظرفیت رو در ما قرار داده باشه، که مهمترین شاید به نحوی یکی از کارکردهای ویژه این روایت این باشه که این روایت شاید مهمترین روایت ارتقا دهنده نسل و در واقع فضائل و صفات باشه. اینا نکات کلی بود که در مورد یه نگاه به این روایت به دست می اومد. نکات جزئی هم مطرح شد، فکر می کنم 12-13 تا جفت در واقع فضیلت مطرح شده باشه. نکته کلیدی توی این تحلیل اینه که فضایل فاطمه سلام الله علیها شهر دهنده فضایل علی است، یعنی دوم اومده، اول علی علیه السلام گفته، دوم فاطمه سلام الله علیها، و ما از این موضوع از استاد یاد گرفتیم و خیلی استفاده کردیم، یعنی خیلی از چیزهایی که فهم میشد که منظور علی علیه السلام مثلا چی بود، اینجا داره راجع به مثلا جای ولادتش صحبت میکنه، اونو از کلام فاطمه سلام الله علیها فهمیدیم و با محکم قرار دادن اون منظور و غرض امیرالمومنین هم برای ما بهتر حاصل شد. با همین روش رفتیم جلو. البته این روش که استاد فرمودن هرچی جلوتر میرفت واضح تر بود و واضح تر میشد نحوه استفاده ازش. حالا این هم جالبه که مثلا میزان محبت رسول از همون شروع، بعد به اون به اینکه بحث اصلا بر سر این در گرفت که رسول خدا کیو بیشتر دوست داره، اهمیت میزان محبت رسول خیلی مهمه و اینکه ما یه نگاهی داشته باشیم به رسول خدا، هر کسی پیش خودش بگه که چرا رسول خدا منو بیشتر دوست داره، و این خودش یه روحیه جالبیه و حضرت رسول حتما دلیل دارن برای اینکه شما رو از حیثی و از جهتی بیشتر از دیگران دوست داشته باشه. پیامبر یکی رو احب یکی رو اعز یاد کردن، بحث فرزندی با تکیه بر مادر در واقع نقطه آغازین روایت شد، یکی بر فاطمه بنت اسد، اون یکی بر خدیجه کبرا دلالت داد. فرزند صفا و فرزند سدرت المنتها عبارات بعدی بودن. صفا نماد ابلاغ دینه، سدرت المنتها نماد دریافت وحی تو آسمان. فخر الورا در واقع نهایت تفصیل و حکم بود. ابنت من دنا فتدلا نهایت قرب و احکام بود. ولد المحسنات فرزند مادرانی بود که بروزات مخفی داشتن، علی علیه السلام خودش به این وصف گفت، ولی بنت صالحات و المؤمنات مادرانی بودن با بروزات اجتماعی، مثلا حضرت خدیجه کبرا اینطور بوده. خادمی جبرئیل، اهمیت اتصال علی به فاطمه قبل از خطبه ازدواج و خواستگاری، یعنی جبرئیل رو اینجا این نقطه طلایی بود که خیلی چفت شد، این که ما بر اساس اینکه حضرت فاطمه به راحیل و انبوه از ملائکه اشاره کردن، ما فهمیدیم که این خادمی جبرئیل اصلا چه معنی داره. خب این جبرئیل باید ربط داشته باشه به این راحیل، و این دو یکی مقدمه این ازدواج و یکی دیگه در واقع خطبه خوان این ازدواج بود. اهمیت اتصال خودشون به امیرالمومنین رو با خطبه فرمودن، امیرالمومنین هم با قبل خطبه یا با خطبه که به معنی خواستگاریست مطرح کرد. محل تولد حضرت، حکایت از متولد شدن برای ازدواج با فاطمه است. چرا؟ چون حضرت فاطمه از یه محل ازدواج به عنوان فخر و به عنوان فضل بهتر بگیم فضل استفاده میکنن، بهای خودشو در ازدواج با علی دونست. حامل لواء یعنی هر فتحی در دین مربوط به علیه. ابنت من ارج بهی الاسما وجه معراجی همون فتحه. ان ابن صالح المؤمنین میراثدار اجرای حکم پیامبران صاحب حکم بود. ابنت خاتم النبیین بالاترین مقام دریافت رو بهش اشاره کرده بود. زار با عدد تنزیل میگه وحی آنگاه اجرا راه رو طی کرده و میره برای اجرا، ولی صاحب التعویل، صاحبت التعویل به معنی در هر مقامی که وحی اجراشه، هر جا که علی شمشیری زد و پرچمی کوبید، خواستگاهش فاطمه است و اشراف به وحی فاطمه سلام الله علیها اشاره شده. شجرتون تخرج من طور سینین، رویش وحی رو داره اشاره میکنه امیرالمومنین، خودش رو به این عنوان به عنوان روغن و نور وحی. اما شجرت التی اکلها ان حسن و الحسین افتخار به میوه وحیه. ما تا اینجا استاد توضیح دادن، یعنی تا همین شجره ها، بعد یه نتایج جالب و ظریفی گرفتن، فرمودن نهایتا همه موارد تاکیدی اینطوری میشه که وجه زمینی زهرا رو میشه تو فضائل علی و وجه آسمانی علی رو در فضائل زهرا علیهم السلام یافت و تابش پیامبر رو در وجود علی و فاطمه جستجو کرد. پیامبر ستودنی نیست مگر به علی و فاطمه، یعنی اگه کسی بخواد پیامبر محمدیت محمد رو در واقع درک کنه، دریافت کنه، مگه میشه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها رو نادیده بگیر؟ حالا اینایی که من اینجا رنگی کردم تا اینجاش آقای خوبت که میبینین این رنگای زرد این انعنه ها رو بعد مثلا نصف کنید، چون هر کدومشون یه دونه گفتن دید. تا این قرمزه، تا ما تا اینجا گفتیم و از این به بعد نام کنین. الان این تیکه خودش تعدادیه و اینها مواردی است که انشالله امشب باید بررسی بشه و در رحمت بیکران و مداومش قرار بگیریم. حالا اگه بحثمون توی اینجا به یه نقطه رسید که مباحث بعدی خواهد بود، اگر نه اون مباحث بعدی ارجاع داده میشه به جلسات آینده. آقای خوبت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خداوند همه ما رو با اهل بیت به ویژه پیامبر اعظم امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر امام حسن و امام حسین که اصحاب کسا هستن محشور کنه به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل.
خب ما این حدیث شریف رو از جهات مختلف بررسی کردیم، ولی میدونیم که به عمق این روایت شریف ما نمیتونیم دست پیدا بکنیم، فقط در حد کلی داریم راجبش صحبت میکنیم، همین مقدارم که داریم صحبت میکنیم. من در ادامه بحث شما یکی دوتا نکته خدمتتون بگم، بعدم وارد بحث بشیم. ببینید ما داریم بحث تاریخ اسلام رو مرور میکنیم و در تاریخ اسلام خیلی از مطالب به دلایلی که خیلیاش برامون واضح نیست گفته نشده. حالا خیلی بلخص در مورد حضرت صدیقه طاهره خیلی مطالب اندکه، خیلی کمه. شما بخواین مطالب رو جمع آوری کنید خیلی چیز دستتون نمیاد. به مرتبه مواجه میشیم با یه روایتی که اونم روایتش از نظر حالا اعتنایی که مورخی میکنن تاریخی نیست که بخوایم اسمشو بذاریم تاریخی، مثل این همین روایتی که میبینیم. ما باید یه کاری بکنیم که از همین روایت مطالب تاریخی رو استشمام کنیم، پس زمینه‌های رو درک کنیم. خب این روایت یه نکته ای رو به ما مطرح میکنه و اونم اینه که هماهنگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره در حد اعلایی بوده. شبیهش رو پیامبر اعظم با حضرت خدیجه داشتن، یعنی این تجربه ای که الان شما دارین میبینید قبلش، قبل از اون بین حضرت رسول و حضرت خدیجه رقم خورده که نه در یه زمانی این صرف شده و الان داره ظهور پیدا میکنه به وسیله دوتا بزرگواری توسط داماد و دختر. داره اون اتفاقاتی که برای حضرت خدیجه و پیامبر بوده توصیفات این بزرگواران داره، جلوه هاییش رو میاد. حالا این به چه درد ما میخوره؟ به درد ما از این جهت میخوره که ضمن همه آثاری که دونستن این حرفا داره، بدونیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها یه شأن رفیع داشتند، یه شأنی که همه متوجه این شأن شدن. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ به این دلیل میزنم که اگر شما در زمان پیامبر زندگی میکردین، اگر نمیتونستین این حرف رو بشنوید یا بفهمید، ولی این رو حس میکردید که یه رابطه ای بین حضرت خدیجه و پیامبر هست و همچنین بین امیرالمومنین و حضرت فاطمه. من به نظرم این دوتا، یعنی این دو زوج بزرگوار، خیلی الگوهای خاصی بودن برای مردم که اگر مومن بودن خیلی تو چشمشون این دو بزرگ بوده و شبیه بودن، زوجیتشون تو چشم بوده. یعنی وقتی میگفتن رسول الله، بلافاصله تو ذهنشون یه خدیجه‌ای هم شکل میگرفته. هیچ وقت کسی رسول الله رو بدون خدیجه نمیشناخته. وقتی میگفتن امیرالمومنین، هیچ کس امیرالمومنین رو بدون زهرای مرزی اصلا نمیشناخته، نمیفهمیده. این ثمره این اتفاق چی شد؟ بخواد این شد که افراد متوجه شدند که اگر امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره با هم باشند، اسلام همان طوری پیش میره که رسول خدا و خدیجه وقتی با هم بودند، و این منجر میشه که در واقع به نقطه های پیروزیش خیلی سریع دست پیدا کنه، خیلی سریع بتونه مشرکین رو پس بزنه. پس بنابراین دشمنی و عداوتشون با این دوتا بزرگوار به شدت افزایش پیدا کرد. اونهایی که در دلشون نفاق بود، فهمیدن بایستی بین این دو بزرگوار فاصله بندازن. اگر فاصله بندازن، این زوجیت اینها بشکند، مثل پرنده‌ای میشه که با یه بال میخواد پرواز کنه. طبیعتاً پرنده یک باله به مقاصدش نمیتونه برسه. یعنی از الگوی پیامبر و حضرت خدیجه متوجه شدن که اگر این زوجیتی که بین حضرت امیر و حضرت زهرا وجود داره به همین صورت باشه، کارشون پیش نمیره به هیچ وجه. پس بنابراین نقشه آسیب زدن به یکی از این بزرگواران تو ذهن اینها شک گرفت. نظرم اینها براشون فرقی نمی کرد که کدوم یکی رو اول بزنند، یعنی فرقی براشون فرق این براشون مهم بود که این زوجیت شکسته بشه. و این بحثایی که مطرح میشه، بحث شهادت حضرت صدیقه طاهره به نحوی که یه اتفاق بوده، میشد که نباشه، یه جریان عادی بوده، به نظرم اینطوری اصلا نبوده. یعنی این طرحی بوده که در ذهن شکل گرفته و چون شبیهش رو قبلا دیده بودن در پیامبر و حضرت خدیجه، میدونستند که این زوجیت ازش کار برمیاد. به همین دلیل نقشه کشیده شد و این مهر چینی شد و اگر مثلا قنفذ نامی نمیدونم فلان کسی با غیرهی نمیدونم از این اسم ها اومد وسط، اینها اتفاقی نبود. اینطور نبود که از سر کوچهشون برن اینا رو بردارن بیارن. اینها تحریزیایی بود که حضرت صدیقه طاهره، حالا خورد به حضرت صدیقه طاهره از این جهت که احساس کردن اگه دست به امیرالمومنین بزنن اون جمع کردنش براشون ممکنه تبعات بیشتری داشته باشه، صحنه سازی که برای این میتونن انجام بدن خیلی بیشتره. به نظرم من از این روایت استشمام میکنم که شهادت حضرت صدیقه طاهره برنامه ریزی شده. چرا؟ چون اگر یه همچین فاطمه و علی توی مدینه باشن، یه زوج استثنایی هم که هیچ کس نمیتونه حریف اینها بشه و دشمن این موضوع رو بهش احاطه داشت، کاملا میدونست و این سنده، این حرفیه که ما داریم میزنیم و یه امیرالمومنینی رو داره نشون میده که وجودش به وسیله حضرت صدیقه طاهره معنا پیدا میکنه. حالا من این رو از این جهت دارم میگم که اگه ادامه روایت رو ما انشالله موفق شدیم بخونیم، دوستان به این جنبه داستانم فکر بکنم ببینن شما دارین، ببینیم داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که خاصیت آینگی داره، یعنی فضائل هر کدوم نمایان میشه در دیگری و بدون اون یکی فضایل اون یکی معنا دار نمیشه. الان همچین چیزی رو شما تو بقیه روایت به خوبی میبینید، زوجیتی که در سوره مبارکه الرحمن هست و زوجیتی که مربوطه به تکفین عالمه، این زوجیت اینجا شکل میگیره و این زوجیت اینقدر واضحه و اینقدر مشخصه که دشمن رو به حذف یکی از اینها ناچار میکنه که این اتفاقاتی که پیش میاد در واقع این اتفاقات به این صورت. حالا اگه اجازه بدین وارد خود روایت بشیم و یه مقداری سریع تر مطالب رو ببریم جلو، اگه به من اشتراک دسکتاپ بدین.
بله چشم، من اینو حذفش میکنم شما
مطلب. خب توی اول این روایت رو من از روی این بخش دارم میخونم برای که بدونین
ما تا طور سینین تا همینجا که دارن نشانگر هست،
بعد ببریمش روی اون در واقع نوشته ها و مقایسمون. این مقایس از این به بعدش یه مقداری فضای تو صفات متفاوت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی ان المثانی والقرآن الحکیم. قالت فاطمه انا ابنت النبی الکریم. خیلی جالبه دیگه، حضرت صدیقه طاهره دیگه از این به بعد خیلی موضوع رو معرفی خودشون رو تمرکز میدن روی پدرشون و این خیلی جالبه. مثانی و قرآن عظیم رو شما اینجا، خب قرآن حکیم رو که میبینید این خیلی یاد آوره هم سوره مبارکه یاسینه، هم یاد آوره سوره مبارکه هجره، یعنی ذخایر عالم. مثانی یعنی این که قرآن دارای میتونه در واقع حقایقش به هم ربط پیدا کنه. اینجا وقتی که مطرح میکنم دختره نبیل کریمن، خب این دیگه از این به بعد مثل این که ویژگی های پیامبر رو دارن رو خودشون نصب میکنن. در واقع یه همچین قرآن حکیم و مثانی یه همچین نبی کریمی میخواد. در واقع نشون میده که مثانی و قرآن حکیم بودنش، مثانی و قرآن حکیم تابع کرامتیه که خداوند به نبی داده و تابع کریم بودن پیامبره. این بین این دوتا یه ارتباط معنایی وجود داره، نبی کریم بودن، آسمان مثانی و قرآن حکیم.
میشه زوجه کریم شعرا آقای خوبه؟
بله بله. خیلی این که شما بگین نبی کریم ارتباط با مثانی داره، اینا شما از تو این روایت کشف بکن. بعد انا لبه العظیم قالت فاطمه انا ابنت و صادق الامین. این نبه عظیم این طرف میاد، یعنی ولایت یا قیامت. اینجا صادق امین، دختر صادق امین، این در واقع این نبع عظیم آسمانش میشه صادق امین. در واقع اگر نبع است و اعتبار داره، به آورنده او، منبع او اعتبار پیدا میکنه و عظمت پیدا میکنه و اون منبعش بایستی صادق باشه و امین باشه، که سوره مبارکه تکفیر یا سوره مبارکه خود نبع
زاریات و نبع.
بله. قال علی علیه السلام انا الحبل المتین، قالت فاطمه و انا ابنتو خیر الخلق اجمعین. یعنی وصفایی که امیرالمومنین اینجا به خودشون میدن وصفاییه که مال وصفای قرآنه و وصف قیامت نبی عظیم حبل الله المتین، منتها وصفایی که حضرت صدیقه مطرح میکنن مال پدرشونه، انا ابنت و خیر خلق اجمعی. این دختره بهترین خلق، همه خلق، دختره بهترین خلق، اونم همه خلق. ممکنه یکی بگه خب این چه ربطی داره این دختر بهترین خلق؟ معلومه که حبل متین جنسش از جنس انسانه و اونم بهترین خلق باید باشه، ولی ظهور اون انسان در روی زمینه. ما حبل الله المتین رو نمیدونیم چیه، ولی اینجا قشنگ میگه که حبل الله المتین چیه. میگه در جنس بهترین خلقه که شما میتونین به حکمش، به رأیش، به فکرش، عقلش اعتماد کنین و بر اساس اون حرف خدا رو بفهمین. اون مثل یه ریسمانیه، نه که نه ریسمانی، خود اون اتصالیه که اتصال محکم ایجاد میکنه. در واقع شما با این توصیفاتی که حضرت صدیقه دارن مطرح میکنن، تازه توصیفات امیرالمومنین براتون واضح میشه که یعنی چی. این که میگن حبل الله المتین این جنسش به چه صورت، یا میگن امیرالمومنین فرمایان انا لیث الحروب، قالت فاطمه انا من یغفر الله به الذنوب. این جالبه، این لیسون چی بنویسیم؟ لیسو
شیر جنگ. وقتی میگیم شیر جنگ یعنی خیلی آگاهانه حرب میکنه، یعنی شاید شیر به اعتبار کمینشه. لیس از اون تعابیریه که در مورد شیر به کار میره، ولی فکر میکنم به اعتبار کمین، یعنی خیلی حساب شده و انتخاب شده شکارو میگیره و اینها. خب حالا این طرف وقتی داره از مغفرت به ذنوب صحبت میکنه، یعنی اینجور نیستش که بیگدار و فلعی آدم ها کشته بشن به دست این شیر.
آها احسن برشون، اینه داستانش. لعیسون، وقتی میگیم لعیس در واقع یک کسی که به صورت مهارت داره در جنگاوری و مثل اینه که جوان مردانه وارد چی میشه؟ جوان مردانه وارد جنگ میشه. در مورد اون شیر نیرومندیه که وقتی وارد جنگ میشه به خاطر ضعفش، یعنی میدونین یه بخشی از لطمه زدن ها به خاطر ضعفیه که افراد داره. وقتی یه کسی قدرتمند باشه، واقعا قدرتمند باشه، ضعیف کشی نمی کنه، دقیقا میره اون کسی که مهره اصلیه رو از پا در میاره. حالا میشه تعبیر جوان مردانه گفت که جنگجوی جوان مرد.
این ضعیف کش نبودن خیلی حسی میکنه.
بله. حالا ببینید این ور چی میگه. میگن دختره انا ابنتو که انا من یغفر الله به الذنوب. اینجا دیگه
خودشونه،
یعنی کسی که به واسطه او خداوند گناهان را میامرزد. الله اگه این دوتا رو کنار هم بگذاریم یه جورایی یه وعده یه رحمتی هم دارن ایشون میدن. یا اگه تو صحنه قیامت برپا بشه، صحنه قیامت برپا بشه، یه کاری میکنن اونهایی که واقعا صفت بدی دارن وارد جهنم بشن. یعنی خداوند ضعفا رو جهنم نمیبره. چجوری این توی جنگ وقتی میره ضرورتی نمیبینه که همه از دم زیر تیغ ببره، فقط اون دشمن اصلی رو، اون فرمانده رو میزنه؟ چجوری؟ به واسطه او خداوند گناهان را میامرزد. این بحث شفاعت حضرت صدیقه طاهره، مثل این که این میدان جنگش تو همین عرضه، این میدان جنگش تو آسمانه. خیلی اینا عجیبه، یعنی شما نگاه میکنی اصلا فکر میکنی هیچ ربطی به هم نداره، ولی یه خورده دقت آدم بکنه میبینه نه، این دقیقا حرف متوجه، یعنی در عدل اون، در آسمان اون یه حرفی گفته شده. انا المتصدق بالخاتم قالت فاطمه و انا ابنت سید العالم. المتصدق بالخاتم. به چی بگیم؟
در واقع اشاره است به اون انگشتری که در رکوع دادن دیگه.
بله.
و اون آیه در واقع ولی خواهی رو محور قرار میده.
بله.
یعنی ما رو به سمتی سوق میده که ولی رو بخوایم توی اونجا.
حالا چونه که این روایت مال اوائل نبوده.
بله اواخره. بله سوره مائده است.
بله. یعنی یه جورایی خود این نشون دهنده
زمانش
هم هست. خب المتصدق یعنی کسی که خداوند اون صدقه رو در واقع تصدیق کرده به این قصه.
اینجوری هم میتونیم بگیم آیه خوبت که چیزی مانع صدقه دادن امیرالمومنین نمیشه حتی نماز.
بله. بله. به هر حال یعنی تو نمازم صدقه داده دیگه.
بله.
این طرف بعد چی میشه؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. ولی این فرو ببینیم یعنی چی. انا ابنتو انا ابنتو
سیدت
سید العالم
سید
دختره سید جهان. یعنی در واقع این آقایی اونم هیمنه داشتنه بر همه. این مثل این که توی این قسمت اشاره میکنه به این دو امیرالمومنین که همه خلق ذیل عنایت و حمایت امیرالمومنین هم. این طرف اشاره میکنه که همه خلق ذیل سیادت پیامبر اعظم هم. منطقه خب این سیادتشو نشون میده، این تصدقشو، اون صدقه انجام دادنشو نشون میده. در واقع نشون میده که وقتی یکی بخواد سیادت کنه باید حتما
صدقه بده،
اهل صدق و صدقه باشه، باید بتونه مهربانیش را، دوست داشتن دیگران را، مهم بودن دیگران رو، کرامت دیگران رو تصدیق کنه. این وقتی که یه فقیر میاد حتی فقیر رو تو نمازم رد نکنه، یعنی احساس نکنه این چرا مثلا تو نماز داره از من، مگه نمیدونه که من دارم نماز میخونم. نمیدونم دیدین که اهل تسنن وقتی یه نفر از روبروشون رد میشه چی کار میکنن؟ احساس میکنن که سیمشون قطع شد. اونه که رفتن حج میدونن یه نفر میخواد رد بشه دستشون رو با شدت تو نماز میگیرن جلوش، میگم احساس میکنن که اون نماز رو داره قطع میکنه، نمازش داره باطل میشه، با شدت اگه میتونستن پرتش میکردن اونتر. حالا این بنده خدا رفته تو نماز، تو نماز یکی اومده ازش چی خواسته؟ یه مالی خواسته، نمازشه که قطع نکرده هیچ، صدقه هم بهش داده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه اون ارزش داره، اون آدم ارزش داره. نمیگه من جلوی خدا وایستادم چون نمیفهمی که من جلوی خدا وایستادم، خب این سیادت رو ببینید. یعنی اگه کسی متوجه نشد صدقه امیرالمومنین چه وجهی داره در این عالم، وجهش شوه از این وصف حضرت صدیقه بفهمه که می فرماید دختر سید عالمه. یعنی چی؟ یعنی این از سیادته
که برای فرد کرامت قائل میشه.
اینجا معلوم میشه این انما ولیکم که شأن این آیه است، یعنی خدا اصلا راضی نیست به این که جز کسی که اینجوری شما رو در واقع براتون ارزش قائل سرورتون باشه.
بله بله بله. تو فراز بعدی امیرالمومنین میفرمایند انا سید و بنی هاشم. معلوم شه که اینا یه ارتباط قطری هم اینا پیدا میکنن، ما تا الان ارتباط این قطری اینا رو بررسی نکرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا وقتی درخت میوه وحی گفته میشه، بلافاصله امیرالمومنین میان رو مثانی، اشراف به وحی از طرف حضرت صدیقه گفته میشه، میرن روی شبه. صاحب تعبیر وقتی گفته میشه که این یکیه، اون وقتی خاتم نبی گفته میشه از طرف که من ابنت خاتم نبی اینم، بلا فاصله میاد روی زار بر اساس تنزیل، یعنی یکی از شعونات خاتمیت رو مطرح.
حاج آقا یه نکته ای معلوم شد، یعنی تا قبل ما فهمیدیم که با عبارت حضرت زهرا میتونیم فهم کنیم عبارت امیرالمومنین رو، الان نه تنها فهم میکنیم یعنی اون عبارت قبلی رو، بلکه از عبارت حضرت زهرا فهم میشه که نقطه بعدی شروع امیرالمومنین چی باید باشه.
بله بله، یعنی الان از این فهمیدیم، الان توی این روایت هر تیکه ای رو یه جایی برامون واضح میشه که این چرا اینجوریه، چرا اینطوری فهمیدن. میفهمیم که بقیهش هم همینطور بوده، خب ما دقت نکردیم. امیرالمومنین اینجا مطرح میکنن انا سید و بنی هاشم، من سید و بنی هاشمم، مثل این که اون سید عالم یه مرتبه نازل میشه به بنی هاشم. چرا بحث بنی هاشم اینجا مهم میشه؟ چون بحث ائمه خیلی مهم میشه،
سادات هنیا
سادات تا الی یوم القیام، یعنی که ان خلق در تا روز قیامت چیزی جز بنی هاشم دیگه نخواهد
به عنوان سید.
یعنی حتی به نظر میرسه که قربالگری عالم به قدری میشه که نسل قالب عالم بنی هاشم.
عجب.
یعنی یه روزی میرسه که هیچ کسی نیست مگر اینکه نسبتی با بنی هاشم داره، حالا یا داماده یا به نسبت های مختلف. یعنی شما هیچ نسلی رو نمیبینید که اثر بنی هاشم در اون نباشه. این وعده سوره کوثره. خب علی سید و بنی، یعنی این علی سید و بنی هاشم یعنی همون سید عالم، منتها اون احکام این تفصیله.
حاج آقا این یعنی داره میگه من سید منبع سیادتم، چون سید بنی هاشم به این معنی که بنی هاشم خودش منبع سیادت، حالا یکی پیدا شده که سید بنی هاشم.
بله بله. بعد حضرت میفرمایند انا ابنت و محمد بن المصطفی. حالا باید بگیم حدس بزنید بعدش بایستی امیرالمومنین چی بگم، الان اینطوری بهتره، یعنی کم 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 باید بفهمیم که بله آیه چون روایت که دم دستت نیست.
نه اینجا نگاه نمی کنم، ولی یا باید بره به سمت، به نظرم میره به سمت صفت مصطفی بودنش.
نه میره دیگه مرتضی میشه دیگه اینشون.
آها
الامام المرتضى
احسن. های خوب خیلی
کم کم داریم یاد میگیریم ها.
خیلی
کم کم داریم
حدس
مادرمون رو میشناسیم، حدس میزنیم که الان دیگه چی میخواد بگه.
چقدر شیرینه این دیگه.
امام مرتضاست، اگه اون محمد مصطفی است این هم امام مرتضی. ممکنه یکی بگه یعنی چی؟ ببین اصطفی مصطفی یعنی خالص شده برای عبودیت، منتها مرتضی یعنی این که خدا راضی شده برای، یعنی این خالص شده و به وسیله اون رضایت پیدا کرد. مثلا تو اون عبارت هایی که تو دعای کامل میخونیم که و فوق الرضا مما انت اهلو، یعنی المرتضا، بعد میگه امام المرتضا. بری بحث مرتضا عجیب میشه، یعنی الان مرتضا با چی ارتباط پیدا میکنه؟ با رضا.
بله.
و فوق الرضا مما انت اهلو، یعنی در واقع نگاه کنی از صدیقه طاهره وقتی اونجا بحث رضا رو مطرح میکنه، امامش رو مرتضا میدونه، یعنی امامش رو امیرالمومنین. خب آقای رجب علی کم کم حالا به حضرت صدیقه طاهره چی بگم؟
آقای خب گول خوردم رفتم نگاه کردم این یه دونه رو نگاه کردم، بعدیاشو میگم بهت. میره
خب بگو.
اون رفته روی سید اوسیا، سید مرسلین، بعدش رفته سید اوسیا. تا اونجا رو نگاه کردم،
ابنت سید مرسلین،
ولی بعدیش رو نگاه نکردم، یعنی بعد اوسیا رو نگاه نکرد.
خب وقتی مرسل میاد اینجا چی میاد؟ وسی میاد دیگه.
وسی میاد خیلی قشنگ نشست.
علی سید الوسی.
حاج آقا میپرسن مرتضی و مصطفی رو یه بار دیگه بگین.
مصطفی میشه وقتی یه کسی برای یه ساختاری، برای عبودیت، برای رسالت، برای خلقت، برای غایت خلقت بودن انتخاب بشه و خالصش کنن برای اون کار. مرتضی اونیه که به وسیله اون رضایت جلب میشه، یعنی یکی در ساختار کماله، یکی در ساختار تمامه. یعنی خدا یه چیز رو خلق کنه و به او رو خالص میکنه برای خودش و او رو از او رضایت داره. این رضایت یعنی درجه بعد اون استفاست. انا سید الوسیم قالت فاطمه انا ابنت النبی العربی. ببینید اینجا همه دختر دختر دختره ها و این نشون میده حضرت صدیقه طاهره چقدر خودشون رو ممزوجه در پدر میدونستن. دختره انا ابنت النبی العربی. خب حضرت میفرماین انا شجاع کمی. شجاع کمی ظاهرا اینطوریه که وقتی که یه شجاعی در غرق در سلاح بشه، یعنی وقتی غرق در سلاح میشه خودش رو نبازه، به اون میگن شجاعی کمی. یعنی سلاح‌ها او را میپوشانند و مثل اینکه شما فکر کنید یه نفری افتاده، هزاران شمشیر روی او هست طوری که اونا نمیتونی ببینی و او اصلا نمیترسی. به جای کم یعنی
کمی. خوبه فکر کنم کم به معنای آستین و جیب باشه دیگه، فکر کنم به معنی آستین باشه، یعنی حتی اگه چیزی تو آستینش جز دستش نباشه با دست خالی هم این شجاعت رو داره. ولی خب این تشبیهی که فرمودین دقیقا همینه، یعنی اون طرف این، یعنی ترس و واهمه ای از چیزی نداره، از هیچ سلاحی نداره.
اینم خوبه، اینم که گفتین خیلی خوبه. از کجا گفتین کمی رو؟
همین تو ذهنم کم رو به معنای آستین هست، حالا میدونم از کجا یادمه.
جایی کمی یعنی یو قطعی به سلاح، یعنی پوشیده میشه به او سلاح، این تعبیر از این کسیه که
یو قطعی
به نظرم اینطوری میرسه که شجاعیه که فوق شجاعه، فوق شجاعه رو شما هر طوری میتونید تصور کن که سلاح او رو در بر گرفته به نفعی که اون دیده نمیشه اصلا، ولی باز شجاعتش سر جاش هست. همین دختره نبیه لعربی و شجاعه کمی، من اشتباه گفتم کمی.
آره خب آستینو زدم همون به معنی کمه.
چی؟
کم کم. آستین تو عربی به معنی کمه، اینم تلفظش.
ولی کم میگن کمی یا
اینجا گفته کمی.
یعنی الان توی کتاب لغت کمی رو میگه از شهاده یکمی ها کمن از کتمه ها، بعد میگن شجاع به کمی میگن از شجاع سمیا برین لنه یتکما فی سلاح ای یتقطی به.
تو آستینش قایم میکنه دیگه، تو آستینش قایم میکنه دیگه. ببین آستین یه چیز تنگی نبوده هیچ وقت اون موقعی که داریم راجبش صحبت میکنیم، مثل این شلوار کردیا که توش چیز میذارن جسه و اینها میذارن، این آستین جای سلاح بوده خیلی وقتا.
خیلی ربطش میدن به شهادت. به کمی به معنی شهادت خود را کتمان و پنهان کرد، البته شهادت معنی اون اینه که یه شهادتی رو من شهادت
کتمانش نیست،
یعنی این کتمان رو میگن کتمان کرد، بعد میگن شجاع کمی اونیه که خیلی شجاعه و بعضی ها میگن در واقع نفس او یعنی خود را با زره و کلا خود پوشانی خود را پنهان کرد.
حالا آج آقا اگه شجاعی کمی بگیریم به معنی پوشوندن، یعنی شجاعیه که توی میدان معرکه رو میکنه شجاعتشو و شگفت زده میکنه همه.
درست.
این فرمایشتون اینجوری جمع میشه با کلا خود اونها هم جمع میشه، چون اونها همشون دارن میبرن رو پوشوندن، بعد طرف مثلا لغویه میخواسته چیز کنه ببینه با این پوشوندن چجوری به شجاع ارتباط پیدا میکنه، اینا رو تصویر سازی کرد.
من شجاع کمی رو اینطوری میبینم که کسی که تو جنگ فکر کنید یه جایی قرار گرفته که سلاح ها چیزی که میگه فیا
سیوف خزینی،
آها احسن
فیا سیوف خزینی،
اینا بهش بگم یعنی من رو بپوشونید.
خیلی خوبه، خیلی لطیف.
من فکر میکنم این باشه، ولی اون که یه کسی مثلا تمام وجودشو با کلاه خدا نمیدونم زره بپوشه که
خیلی دلالت به شجاعت ندارم
نداره. و خب این من میخوام اینو ربطش بدم به عربی، این نبیل عربی، این خاصیت شجاعت خاص عرب بوده،
به نسب ارتباط پیدا کرد، یه چیزی گفته که به نسب مرتبط بشه.
یعنی اگه شما بخواییم بگین عرب عرب بنیه داره با نسب چه چیز را به ارث برده است، باید بگیم شجاعت را.
یعنی عرب کی عرب است؟
بله،
عرب وقتی عرب است که شجاع باشد.
شجاع. قالت فاطمه. این معلو از این خیلی چیزا میفهمم، میفهمم که عرب بنیه دار شاخصش شجاعته. چرا؟ چون این در جواب حضرت صدیقه است که انا ابنتون نبی العربی، بعد امیرالمومنین باید یه وصف عربی بودن رو بگم، از اوصاف عربی بودن میرن کدوم انتخاب بکنن؟ شجاعتش رو انتخاب بکنن. چه شجاعتی؟ یه شجاعتی که هیچی دیگه، هیچ چیزی نمیتونه او رو بترسونه. قالت فاطمه و انا ابنت احمد النبی، چه دختره. ببینید اینجا همش دختره ها، دختره ابنت احمد النبی، دختر احمدی که نبیه.
آقای خود فکر کنم با این حمد و افعل تفضیل، چون شجاع ما میگیم ستوده به پیامبر یا ستوده ترین، بعد این برشه نمیگیم به چه دلیل این حسن چی بوده که مورد ستایش قرار میگیره، یا اون بنمایه حسن چی میتونه باشه. اینگاری که این شجاعت به این حمد ارتباط پیدا کرد.
بله.
و احمد بودن و عربیت البته.
درسته. خب بعدیش می‌فرمایند که انا مبتل الاروع. نه چی معنی کنیم مبتل الاروع رو؟
آقای خود میگه که امام سجاد میگن که اللهم ما یلقی فی روی من التمنی و تزنی و الحسد ذکرن لعظا. رو فکر میکنم به معنای یه چیز مثلا حالت نفس ها، ترس،
ترس استراب
ها، نفس متزلزل.
بگه علم ابتلو که من
هر وقت
باطل کننده هر وقت هر چیزی که منجر به استراب میشه، یعنی در واقع باطل کننده
تزلزل مثلا.
آها، تزلزل ها. بعد اینجا حضرت می فرمایم که حضرت صدیقه انا شفیع مشفع، من خیلی این شفیع مشفع مهمه ها. شفیع شفع
اسم فاعل،
شفیع
تفعیل، اسم فاعل تفعیل باید باشه ها، فعل
مشفع
شفع،
یعنی کسی که خودش دست یافته، یه شفیعه که شفاعتش ضمانت داره. یعنی قبلش بهش گفتم میتونی شفاعت کنی، زمان بهش دادن. خیلی ربط داره با این باطل کننده تزلزل ها. حتا این تزلزل هایی که در دل مؤمنین قرار میگیره، اون روح ها، اون ترس ها، استراب هایی که
مثلا تو دل جبه هست، اون تو منطقه معنویت، انگار
اون میره توی آخرت، میره توی قیامت، میره در پیشگاه خدا.
یکی از بزرگواران آیه خوبت نوشتن که شفیع مشفع صفت قرآن هم ذکر شده، لابد تو روایتی چیزی دیدن.
بله بله، اصلا یکی از ویژگی‌های قرآن شفاعت، شفاعت. حالا علی علیه السلام انا قسیم الجنت و النار، خیلی جالبه ها، اینجا بگه انا قسیم الجنت و النار. بعد اینجا حضرت صدیق می فرمه انا ابنت و محمد نل مختار. برای محمد مختار یعنی این که رو اختیار کرده، اون رو برای خیلی کار اختیار کرد.
اختار کمل سره دیگه،
مختار ببنی اینه که اون دستش بازه،
دست باز. بله یعنی تناسب داره با قسیم بهشت و آتیش.
بله انا قاتل الجان قالت فاطمه انا ابنت رسول الملک دیان. قاتل الجان
یعنی قتال کشنده جن.
جن رو کسی نمیتونه بکشه، جن اصلا کسی نمیتونه ببینه.
ولی امیرالمومنین
بعد رسول انا ابن رسول ملک دیان، دختر رسول
ملک،
رسولیت پیامبر، ملک پادشاه
دیان.
دیان یعنی کسی که
قانون گذاره،
دین وضع میکنه، معیار دینه. دیان یعنی کسی که خودش شاکله دینه. قاتل جان اون طرفش با پادشاهی باشه که ما معیار احکام و حکم پا باشه.
حالا خوبه توی ملک و ملک عمق نفوذ خیلی باید مهم باشه، درسته؟
بله.
مثلا در مورد سلیمان سلام الله علیه، این که سلام الله علیه، این که بر نمیدونم جن و بر نمیدونم حیوانات و اینهاست به رخ کشیده میشه، تا اینکه مثلا طول و عرض سرزمینش چقدر باشه.
بله اولاً پادشاه که میگن به معنیه کسی که هر کسی هر دارایی داره و هر مالکیتی داره به یوم و به اجازه و اذن اوست. ملک یعنی کسی که اذن ملک ها به دست اوست. دیانم که یعنی اونه که چارچوب ها رو، قوانین، معیار ها رو قرار میده. ملک دیان ترکیب شنی کسی که هم مالکیت به عهده اوست، هم اذن اون و انتقال و تمام اون چیزی که راجع مالکیت هست، حالا امن و مالکیت در روابط اون تعیین میکنه.
آیا خوبه چه صورت میشه توی این پادشاهی هایی که به نوعی بچه بازی هم هست در مقابل چیزی که حضرات دارن می فرماین. مثلا فرض کنین تو بین همه پادشاه های مثلا یه سلسله یا حتی چند تا سلسله، یه دونشونه که خیلی حالت قانونگذار و ملاک و معیار و اینا قرار می گیره که مثلا همه حساب ویژه‌ای برای اون باز می کنن. میگم اصلا قیاسش قیاس جالبی نیست، ولی مثلا فرض کنید تو کل این پادشاهان قدیم یه مثلا یه انوشیروانه که مثلا قانون گذاری کرده، مثلا یه دفعه بش میکنن، بعد اون چیزی که به دلیل اون دارن بزرگش میکنن به خاطر همین وضع قوانین و این هاست. اینو من اینطوری میفهمم درسته یا؟
بله، در واقع شما وقتی نگاه میکنین ملک اگه واقعا بایست ملک باشه، اینجوریه که در اون سرزمینی که هست هیچ کسی مالک بل اختیار اون چیز نیست، مگر اینکه ذیل اذن او صورت بگیره. میگن که حالا قانونش هم همین میشه، انتقالش هم همین میشه، همه چیش ذیل اون میره. و خب ملک هایی که ما دیدیم، خب اونا فقط در حد خیلی جزئی میتونن تسلط داشته باشن، امکانش هست هم برشون. شبیه اینو تو سوره احزاب داریم که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی شما مالک نفستون نیستین، نبی مالک نفستون.
من انفسه آیا خوبه خب. تو از بزرگوارا قاتل جان رو دوباره پرسیدن و خواستن توضیح بیشتر.
جان به معنیه جن به نظرم به نظرم اینطوری میرسه که یکی از کسانی که به هر حال از این دنیا مفارقت میکنه، بکنید ابلیسه، ابلیس کشته میشه. مثال دارم میزنم که حتما هم همینطور هست. حالا امیرالمومنین افتخار قتل او رو داره، این جان وقتی میگن نوعاً منظور رئیس جان یعنی هم ابلیس. حالا این که جای اشاره شده نشده، یه زمانی میگن، بعد کیفیت قتلش به چه صورته، که اتفاق میفته، چجوری امیرالمومنین رو میکشه، به واسطه میکشه یا به وسیله امام زمان میکشه، اینا رو خب دیگه نمیدونیم به چه صورته. ولی حضرت علی اراده کردند که ابلیس را یا جن منحرف کننده مردم را از پا در بیارن و از پا هم در میارن. و این نکته خیلی مهمه که انسان مؤمن افق دیدش در مبارزه با دشمنان خدا وسیع باشه. یعنی مثلا بگید خدای من شقی ترین دشمنان تو را از میان بر میدارم، اینطوری فکر کن. ملک دیان نمیتواند خدا باشد؟ خدا من نمیتواند،
چون میگه دختر رسول ملک دیان. آها، میگن که مثلا اون موصوف صفت و مثلا رسولی که رسول ملک دیانه مثلا.
بله، رسولی که ملک دیانه،
رسولی این, این فرمایش شماست، رسولی که ملک دیان فرمایش شماست. ایشون دارن یه فرض دیگه ای رو میگن، ایشون میگن که رسولی که رسول ملک دیانه.
آها، رسول ملک دیان. نه خب میشه به رسولم ملک و دیان گفت، بعدم تو روایت اینطوریه که ببینم چی جوریه. شاید میفرماید که انا ابلت و رسول رسول ملکت بیان. چرا حرفشون درسته؟ ملکشو خدا میگیریم، رسول یعنی او رسول، ملک دیانه، درسته؟ این حرفم خوبه. پادشاه دیان رو خدا بگیریم، ملک دیانه خدا بگیریم، میشه دختر رسول اون پادشاه دینگذار. و دینگذار من نمیدونم بشه، در واقع این پادشاه دین گزارش منظور خدای دیگه.
بله.
خب امیرالمومنین فرمودن نه خیرت و رحمان، یعنی بهترین خیره، یعنی بهترین خلق، یا بهترین کسی که خداوند رحمان
اختیار کرده.
بعد حضرت صدیقه طاهره میگه انا خیرتون نصفان، بهترینی که
گل سرسبد در واقع بانوان
خداوند از نسوان، از نسا انتخاب کرده.
این میتونه مثلا بشه حاصل انتخاب رحمانیت خدا، یعنی شاگرد اول رحمانیت.
بله.
و اینجا
مریم،
وقت اگر این اتفاق بیفته این خیارت نسوان همون سوره مریم میشه باز.
خب میفرمایند که انا مکلم و اصحاب رقیم، یعنی من مکلم اصحاب رقیم، یعنی چی آقای رجبی؟
آیه خب فکر کنم این اصحاب رقیم که در واقع همون اصحاب کهفن، اینا باید احتمالاً یه مسئولیتی داشته باشن، یه ذخیره‌ای باشن برای یه دوره‌ای. نمیشه رفته باشن اینا تو غار و خوابیده باشن و همون بعد دوباره برن بمیرن، که اینطور نیست. یعنی جزء یکی از ارکان ناموس‌های آفرینش نیستن که مثلا برای یه دوره خاصی یه کسی بیاد اونا رو به زبون بیاره باشون حرف بزنه.
بله. مکلم یعنی
اینجا مکلم گفته ها، حالا اعرابش البته چون متن عربی که اعراب نداره، این شما میتونید مکلم هم بذاری.
خب مکلم باشه چی میشه؟
اگه مکلم باشه یعنی اصحاب رقیم با او صحبت میکنن، اگه مکلم باشه یعنی اوست که با اصحاب رقیم صحبت میکنه. اما خب به هر حال گفته مکلم و نگفته متکلم.
مکلم به نظرم به معنی اینه که کسی که اصحاب رقیم را به کلام وامی دارد، یعنی چیزی
اینجوری میشه. پس شما اسم فاعل میگیرید، مکلم نمیگیرید.
من نمیتونم درسیاتش، من اسم مفعول نمیتونم معنی کنم.
آها.
من نمیفهمم مثلا اصحاب رقیم چجوری مثلا امیرالمومنین رو به کلام گفتن وادار کرده باشن.
بله.
ولی این طرفشو میتونم بفهمم که
امیرالمومنین میتونه
به کلام درآورنده اصحاب رقیم ها. و خب این که این چجوری خیلی از این وصفایی که امیرالمومنین دارن به خودشون بار میکنن مربوط به حضرت بقیت الله.
الان یه چیزی شده های خوبه. تا اینجا میگفتیم حضرت زهرا بیشترین آینه داری رو واسه رسول خدا داره، الان شما میفرمایید که دارن حضرت امیر یه چیزایی رو میگن که اینگار آینه دارش حضرت بقیت الله است.
بله، وصفایی که امیرالمومنین تو این قسمت ها میگن خودشون فقط نیستن، در واقع سلسله جلیله امامت هم. وصفایی که حضرت صدیقه طاهره میگن وصف حضرت خدیجه، وصف پیامبره، وصف عقبه های جاری در عالمه. یعنی اینا هیچ کدوم وصف خودشون رو نمیگن، وصف سلسلهشون رو دارن مطرح میکنن. اون تا یک سلسله عقبه ایست، یکی سلسله رو به جلوه. امیرالمومنین رو به جلوه، حضرت صدیقه طاهره رو به بنیاده، روی آسمانه، روی و خب هر کدوم از اینا رو که حضرت میگن، یعنی حضرت خدیجه هم هست و نه تنها حضرت خدیجه بلکه مادر حضرت امیرالمومنین هم هست.
آیا خب
بله،
این منطقش میتونه آیه مباهله باشه؟
بله بله.
اون وقت نساء واقعا یه نفر نیست.
بله،
نساء جمع زنان میشه که اون زمان مصداقش حضرت فاطمه بوده، مصداق عطانش، ولی زنان دیگر هم هست، مثلا خدیجه و اینها هم که شما دارین میگین هست.
بله، این مکلمه اصحاب رقیم. ببینید، ما یه سری اصحاب رقیم داشتیم، یه سری، حالا بعضی میگه اصحاب کهف و اصحاب رقیم، دو تا هم، حالا یا دو تا هم یا یکی هم پای نداریم، به هر حال یه افرادی هم که یه مدتی طولانی خواب بودن و بعد بیدار شدن. اینها همین که شما داریم میگین که اینا رسالتشون هنوز در عالم جا نیفتاده، همه کسی به عمق عظمت این اتفاق پی نبرده. برای مردم یه ساختمانی که ممکنه 100 سال 200 سال فرو نریخته باشه یا 1000 سال این بنا فقط اثری ازش مونده باشه، برایشون شگفت انگیزه. یعنی اگه بگی مثلا یه نفر 300 سال در خواب بوده، یه اصلا مثل این که اهمیتی نداره. این خداییت خدا را فریاد نمیزنه. مکلم اصحاب رقیم یعنی که یه کاری میکنه که این اصحاب رقیم در عالم معنا پیدا میکنه، کارکرد پیدا میکنه، ثمره وجودی اینها در عالم ظاهر میشه. حالا این که این چگونه این کارو میکنه دیگه اون به اتفاقاتیه که بعدن احتمالا میفته برمیگرد. ولی مردم بایستی از اصحاب رقیم بودن اینها استفاده بکنن. حضرت فاطمه میفرماید انا ابنتم من ارسل رحمتن للمومنین و به هم رعوف و رحیم. خیلی این جالبه، من دختر رسولی هستم که برای همه عالمینه. ببینید چقدر این حرف من با حرف اصحاب رقیم چقدر همخوانی داره، این وصف چقدر همخوانی داره. دختر رسولی که کیه؟ ارسل رحمتا للمومنین، دل مؤمنین و به هم رعوف و رحیم. دختر رسولی که رحمت مؤمنینه و با اونا رعوف رحیمه.
یه چیزی به ذهن میاد آقای خوبات، این که تو عبارت بالایی انخیرت الرحمان بعدم انخیرت النسوان خیلی تکیه روی رحمانیت بود به نظر و ولی تو این عبارت رو رحیمیت یه سرمایه گذاری ویژه است و این که حضرت مکلم اصحاب رقیم باشه مصداق رحیمیت به مؤمنینه، درسته؟
بله.
حالا چه این
چون به عمق ایمان اونا رو زیاد میکنه.
آها،
یعنی شما اگه پیامت رو باور کنی، پیامبر رو باور کنی، این حرف برات عمقت رو زیاد میکنه. ولی میگن خب حالا بابا چی میشه مثلا یه نفر 300 سال خواب باشه حالا بعد بیدار میشه اینا یعنی چی مثلا؟ چرا ما خواب نرفتیم؟ از این حرفایی که میزنم. ولی به هر حال نشون میده که یه سری حقایقی توی این عالم هست برای مؤمنین. من یه خود این روایتی که میخونم بعضی وقتا ترس برم میداره، ترس برم میداره، ترس خوب و نه ترس بد، ترس برم میداره که مثلا الان یوهوی احساس میکنم امیرالمومنین اینجا نشسته.
بله خیلی اختصاصی.
چی؟
خیلی اختصاصی امیرالمومنین. یعنی خوده
یعنی احساس میکنم که یه روحی امیرالمومنین داره که وقتی میگم یا علی یه یو میگی چی میگی عزیز دلم چی میگی اشتباه
یعنی حالتون رو خریداری ما های خوبت خیلی حال خود
باور کنیم بعض وقتا اینطوریه. این روایت وقتی خونده میشه این اگه عمق این روایت فهمیده بشه مثل این که تو عرض و آسمان شما قائله به یه موجودی هستین یا موجوداتی هستین که هیمنه قیومیشون انقدر زیاده که شما کافیه فقط اشاره کنید به اشاره شما او ادراک داره و واکنش داره. نمیدونم تونستم بگم یا نه.
بله
یعنی به اشاره شما او
پاسخ میده، حاضر
بدون این که چشم بر هم بزنه. لا تأخذه سنتون ولا نوم، سنه ای او را میگیره ولا نوم. یعنی این وصفی که خدا رو داره مسئله این وصف خدا شد، نه چورتی اون رو میگیره. یعنی این وصف اینایی که آدم میخونه فقط به همچین موجودی میخوره که لاسنت و لام باشه.
خیلی یه بزرگواری آقای خوبت میخوان صحبت کنن.
بفرمایی
میکروفون خانم یا آقای بفرمایی. مسکه حالا چیز بوده. آیا خوبت این عبارت کلی ما قصه خواهیم داشت امام زمان ظهور کنه، درسته؟ هر دفعه باید بریم یه جا یکی از این بقعه های شریف که مثلا سالها قبل در واقع مدفنش اونجاست یه چیز عجیب غریب ببینیم ظاهرا.
بله
یه برنامه
بطه. خیلی وقت آدم اهل بیت خیلی آدم های عجیبی هن. ببینید کلن فهم در انسان به هر حال به وسیله تجربه کردن و تفکر کردن و مشاهده کردن و شنیدن و اینها به وجود میاد. فهم از طریق اهل بیت وقتی بخواد به وجود بیاد، هیچ کدوم از این اسباب رو لازم نداره به این معنا. البته ممکنه یکی بگی به هر حال شما میشنوید، ولی این شنیدنه و این دیدنه اینجوری نیست. یعنی مفهوم را القا میکنن به نحوی که شما مثل کسی میفهمید که او رو بارها تجربه کرد. مثلا شما یه غذایی رو میخورید، تجربه میکنید، تو ادراکتون میره، ضبط میشه، بعد مثلا 10 بار 50 بار این اتفاق میفته. یه ساختارای ادراکی در این عالم هست که به اشاره این شما رو به اون 50 بار تجربه، نه اصلا به 100 بارش، نه به 1000 بارش.
چقدر لیلت القدره آیه. خوب
بله، حالا ممکنه یکی بگه خب چرا پس ما این آره احساس نمی کنیم؟ یک، خب ما یه سری کارهایی باید قبلش بکنیم نمی کنیم. مثلا وقتی میگم گناه نکنی، خب به خاطر اینه که ما رو به اینجا برسونن دیگه، خب نکن دیگه، تا یه همچین چیزایی براتون گذاشتم، سفره هایی پهن کردم. نوع ما خیره سری میکنیم، یعنی اون چیزایی که از اون پوسته ظاهر شریعت نمیتونیم عبور کنیم. دوم این که خب حالا عبور کردی، دستت درد نکنه، علمی به این داستان نداره، اعتقادی هم نداره، جنبش هم نداره، آرزوش هم نداره، رغبتش هم نداره. خب مثال، کسی هستم تو ذهنش اومده که مثلا ای کاش من اصحاب کهف رو میدیدم، یه روز با اونا میبودم، مثلا یه روزی دمی با اونا میبودم، تجربه اونا رو منتقل میشه. میگیم خب نه، کسی تو ذهنش اومد که ای کاش من خودم جزء اصحاب کهف میبودم، جزء اونایی که میخوابیدم بعد 300 سال، اتفاقا جزء اون کسی میبودم که به من گفتن برو تو شهر و تمام بیار. خب نه، خب چرا شما یه همچی چیزی نخواستی؟ خب چرا من بخوام؟ خب چرا نمیخوای؟ به خاطر چی نمیخوام؟ به خاطر اینکه برای چی بخوام؟ خب مثلا که چی بشه؟ خب میدونی این چه علمی در این نهفته است که تو یه مثلا 300 سال خوابیده باشی، بعد یه بیدار بشی، بعد احساس کنی وای چقدر مرگ چه چیز جالبیه، چه خواب چیز جالبیه، چه مرگ چیز جالبیه، چه بس چیز جالبیه، وای چقدر جالبه. یعنی برای ما اینا خواستنی نیست، حتی تو آرزو هامون هم نمیره. خب فکر کنید ما یه امامی داریم که میتونه القا کنه اینا، یعنی به شما حسی بده که کأنه بلکه انه شما جزء اصحاب کهف بودی و زنده شدی، همون حس رو داشته باشی، همون درس رو به شما بده. خب چرا ما این رو نخواستی؟ خب به خاطر اینکه برامون رسیدن به همچین جاهایی دور بوده. اصلا چرا من نخواستم جز مثل عزیر باشم که 100 سال بنده خدا از دنیا رفت، یا مثلا مثل ابراهیم باشم این که چند تا پرنده رو گرفت گوشتاشون رو مخلوط کرد. مثلا من رو معنی نداره ابراهیم برای چی این کار واقعا کرد؟ مگه آدم بیکاره مثلا 4 تا پرنده بگیره بعدم قاطی کنه بعدم بگیره ای پرنده بیا بعدم اونم بیا؟ واقعا یعنی خیلی چیز از مسیر آرزوی ما دوره. ما الان آرزوهامون چیه؟ مثلا آرزوهای اونا چیه؟ سقف آرزوهای ما رسیدن به کجاست، سقف آرزوهایمون رسیدن به کجاست، بعد سقف آرزوی امیرالمومنین، یالا اینا سقف آرزوها، سقف آرزوی حضرت صدیقه طاهره، اینا داره سقف ها رو که مطرح میکنه. میبینی اصلا هیمنشتا روز قیامته، از اون طرف هم از عرشه و حضرت آدمه به این طرف
تمام عجایب و خزائن بشریت هم هست.
خب ما ظرفیت قبول همچین موضوعی رو در خودمون ایجاد نکردیم که بعدش بخواد امام معصوم در ما القای چی کنه، معنا کنه. یعنی ما دست امام معصوم خودمون رو بستیم در انتقال حقایق به خودمون. این خیلی خطرناک. بعد شیعه اثناعشری هر کدوم از این امام های ما یه شأنی برای خدا دارن و یه سیطره‌ای در عالم دارن و خب ما ارتباطمون با اونها برقرار نشده. ولی اونا در ناموس عالم، در اون پیکربندی عالم چی هم حاضرند. یعنی شما کافیه فقط اشاره کنید اون در خدمت شما حاضر و خدمتگزار شماست. اون معلم شماست به عنوان معلم خصوصی.
آیا خب در مورد ابو بصیر گفته شده که حضرت دستشون رو گرفتن بردن جایی که خیمگاه هایی رو دید که یکی از اون خیمگاه های نقره‌ای رنگ خیمگاه حضرت خدیجه بوده.
بله.
یعنی شباهتش رو دارم عرض میکنم از جنس این فرمایش شماست. بله.
حالا این که نوشتم که اگه آدم بخواد یعنی اتفاقی میفته، من میگم که دو تا حالت داره، یا اتفاق میفته یا نمیفته. ولی خب خیلی خوبه که بیفته، خیلی انسان رو بالا میبره، خیلی احساس انسان رو ارتقا میده. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که آدم بشینه قرآن بخونه، به هر صفت خوبی که از هر نبیی از مؤمنی هست بگه خدا اینو به من بچشون، هر صفت بدی رو میبینه بگه خدا یه جوری منو دور کن از این که فرسنگ ها از این دور باشه. بعد اینو مرتب با خودش داشته باشه، انقدر که اگه بهش گفتن که آقا خانم یه فهرستی از آرزوهات بده، بگه این متقینی که تو این سوره بقره گفت و من دلم میخواد ببینم این مفلحین که فلان جا گفته شد، این سوره مومنون که قد افلح، سوره فرقانی که گفت عباد الرحمن، اون یکی که گفت فلان، من دارم میخواد تجربه عباد الرحمن رو ببینم چجوری. و نترسه، نترسه. چرا آقا نترسه؟ چون تجربه میکنی یه هایی مثلا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، همونا نشون میدن که انبوی از دشمن بایستی دور و برت باشه و تو نباید بترسی، بایستی این خیالت نباشه، باید تجربه انبوی دشمن خب به هر حال داشته باشی. مثل این که این شجاعی کمی فرمو باید انبوی سلاح دورتو بگیره تا این بفهمی دیگه شجاعت چی. این قدرت فهم و قدرت ادراک رو هستی انسان داشته باشه. یعنی به هر حال احتیاج به ظرفیت داره و بتونه قبول کنه. نه بحثم سر این که بلای سنگین بیاد نه شما وقتی میخوای اصحاب کهف بشین به هر حال مقابله با طاغوت باید بکنه طرف تو اصحاب کهف بشه، بعد باید مثلا شجاعت خودشو در اون مقابله با طاغوت تجربه کنه به حدی که حاضر باشه از خانوادهش هجرت کنه بره در غار به مدت نامعلومی زندگی کنه. نمیشه که آدم بخواد اعصاب رقیم باشه بعد مثلا نسبت به طاغوت شل باشه یا نسبت به هجرت دیوا کنش باشه. نه نه ما اصلا بحث اون سر بلا نمیدیم. این شما یه میگی من میخوام اعصاب کهف بشم، بله. خب اعصاب کهف شجاعت داشتم، بله. شجاعتشون که داشتن یعنی چیکار کردن؟ یعنی مقابل طاغوت ایستادن. یعنی چیه مقابل طاغوت ایستادن؟ نترسیدن. نترسیدن یعنی چی؟ یعنی حتی حاضر شدن از خونه هاشون جدا بشن.
آیا خب بعد اول طاغوتشو تصور کرد، از این چیزی که راجع به اصحاب کهف گفتن میشه فهمید طاغوتش یه جوری بوده که مخالفت با او این شکلی بوده که بری یه گوشه ای نباشی. یعنی اینقدر جبار بوده، اینقدر سلطه و سیطره داشته، بعد یه همچین چیزی که نفس بند میاد اینا رفتن در واقع مبارزه شون شده این ماجرا.
به هر حال این که انسان بخواد به کمالی برسه، این باید به کمالی برسه، یعنی بتونه ظرفیت رسیدن به اون کمال رو در خودش چیکار کنه، مهیا کنه. و این ظرفیت رو ما بایستی کم کم ایجاد میکنیم. خب بریم سراغ بعدی.
بله بله بفهم.
الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ نَفْسِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ حَيْثُ يَقُولُ فِي كِتَابِ الْعَزِيزِ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَالَّذِي قَالَ فِي أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ. خیلی این جالبه، یعنی بحث ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم رو حضرت دارن به خودشون نسبت میدن. اینجا بحث نفس محمده و اینجا بحث ابنا و نسائه.
بعدیش چی؟
چی؟
میگم بعدیش چی میتونه باشه؟
انا علم تو شیعتی القرآن.
ابنا رو گرفته آخه.
قالت فاطمه انا یوتق الله من احبنی من نیران. خیلی این جالبه، یعنی یکی قرآن یاد میده، معلم قرآنه. این اگه این درست باشه که خیلی خوبه،
پدر میشه معلمه،
اون میشه پدر، بعد میشه آزاد کننده از نیران، از آتش. انا یتق الله من احبنی من النیران. قال انا شیعتی من علمی استرون. امیرالمومنین فرمودن
تقدیرشون و علم
میشن قلم من علمی از ترون، یعنی شیعه از علم من سطح میکنه، این سطح سطور سطح‌های شیعیانم وصل علم علم من. یعنی او علمی است.
آیا خوبت سطرهای شیعیان یا یسترون شیعیان؟ یسترون فاعل شیعیانه دیگه.
بله، یعنی شیعیان سطر میکنن،
شیعیان سطر میکنن، رقم میزنن. ولی با چی باید رقم بزنن؟ با علم امیرالمومنین.
ببینی که شیعیان سطرهایش را رقم میزنن.
خیلی قشنگ شد.
ما الان این حرفایی که زدیم در راستای هم بود دیگه، درسته؟ با اینکه بعدیاشو نخوندیم از بعدیاش حرف زدیم.
بله.
خب از صدیق طاهره میگن که علمن بحر علمی یخترفون،
یعنی جرعه برمیدارن.
یخترفون یعنی در واقع وقتی به این به اینجا میرسن در عظمتش شگفت زده میشن و فقط میتونن یه غرفه ای بردارن. یعنی در شگفت، در شگفتی بحر علم، یعنی اون بحر علم شگفت و انگیزن که فقط میشه یه جرعه ای برداشت.
این دوتا تفاوتشون و تمایزشون رو چجوری تحلیل میکنین که یکیشو برده توی سطر، یکیشو برده توی جرعه با بحر؟
ببینی اون قلم اون جوهریه که اون قلم به معنی مداد نی، به معنی در واقع اون جوهریه که جاری میشه و به وسیله اون سطر اتفاق میفته. و اگه کسی شیعه باشه مراتب مختلف علمی رو متناسب با سعه وجودی خودش ظهور به ظهور میرسونه، ولی این همون علم امیرالمومنینه. به همین دلیل علومی که توسط شیعه در دوران مختلف رقم خورده اینا قابل اعتنا، قابل احترام، دارای عظمت و نورانیه. کاری که علمای سلف انجام دادن، علمای حوزه انجام دادن در طول تاریخ، اینا سطرهایی که توسط اون نورانیتی که به قلبشون جاری شد و علم امیرالمومنین رو گرفتن و جلوه دادن. ولی این سمتی که میان سمت از صدیق طاهره، یعنی اینکه کسی نتوانسته به این دریا دست پیدا کنه، اگر هم کسی دمش رد شده فقط تونسته یه جرعه ای نوش جان کنه.
این استفاده رو نمیتونیم کنیم که این طرف به هر حال با وجود این که این عظمت و شگفتی رو میگه بگیم زائقه ایست، این طرف رو بگیم در واقع آموختنیست.
بله بله، اون شهودیه، اون بیشتر یعنی حضرت صدیق طاهره کاملا
علم شهودی میگه
و اقلی از افراد بهش دست پیدا میکنه. حالا تو شیعیان که خودشون کمن، تو خود شیعیان اونایی هم که از بحر حضرت صدیق طاهره سیراب میشن اونا باز کم ترن،
خاص ترن. ولی این که ناف شیعه رو با علم بریدن هم خیلی جالب.
بله. خب اگه موافق باشین آخریش هم بخونیم چون دیر شد. الالذیش حق الله تعالی اسمی من اسمه فهوال آلی و انا علی. این اشاره میکنن به اسمشون مشتق شده از هو العالی معنا علی قالت فاطمه معنا کذالک یعنی اشتق الله تعالی اسمی من اسمه فهو الفاطر معنا فاطمه او فاطمه است و من فاطمه او فاطره است و من فاطمه. این خیلی نکته عجیبی است که در واقع علو و علی این اشتقاق علو و علی که بگیم علی از علو این طرف اشتقاق فاطمه از فاطر خود این بایستی ما رو به یه نتیجه و جنبندی برسونه که وقتی میگیم علی و علو علو منظور یعنی چی؟ یعنی دست بالا دست برتر
چیرگی
شما الان در عالم همه استکبار علو میکنن ولی هر کاری میکنن خودشون رو به زیر میکشونن. علو یعنی این که او بالاتره، هر کاری میکنی او بالاتره و هیچ کسی نمیتونه با او به جنگه و هیچ کسی نمیتونه نور او رو خاموش کنه. این مال علو، این تو معرکه است. علو تو معرکه است. فاطر و فاطمه در بون حیات، در بون حیات و در ذات رجعت، هم رجعت انا لله و انا الیه راجعون، هم تو انا لله و هم تو انا الیه راجعونه. اونجاییه که اصلا خود انا لله و انا الیه راجعونه، چون فاطره، فاطره یعنی این که در مخلوق کردن نیازی به اسباب نداره، از هر چیزی از خداست، به خدا هم برمیاد. بعد فاطمه وقتی میگیم انا لله و انا الیه راجعون، تو انا الیه راجعونش قطع از عذابه، توی انا للهش قطع از عدم رحمت. این خاصیت یعنی میاد توی بون.
ببخشید چی شد که به رجعت ارتباطش دادیم؟
چون برده میشه رو انا لله و انا الیه راجعون.
آها از بون فاطمه رو بردین، فاطر رو بردین رو بون، بون رو بردید توی این آیه که انا لله.
این شکلش اینطوریه، شکل سه بودیش اینطوریه. یه انا لله داریم، یه انا الیه راجعون داریم، بعد توی این چی مطرح میشه؟ توی این که انسان میاد توی این قوسی که به سمت برگشت داره، تو این قوسش یه قوسی داره دیگه، اینجا فاطریت مطرح میشه، یعنی پاتریت میاد دقیقاً میشینه اینجا. خدا فاتریان اینکه موجودات را از عدم خلق میکنه و فرقی نمیکنه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی اینکه نظام اسباب درش موضوعیت نداره. منظور اینه. خب توی تجلی این علو مطرح میشه، اینجا علو مطرح میشه.
یعنی به بروز، به بروزش میگید علو،
به بروز تامش میگیم علو. به این خط میاد اینجا برمیگرده به بالاترین حد از ظهور، بهش میگیم علو. این میاد تو بون، این میاد تو ظهور.
اون لام و الا تأثیر ندارن؟ لله و الیه
فقط یه حد رو تعیین میکنن، یعنی من الله الالله.
لام و من میگیرید؟
بله، یه لامیه که انا لله، یعنی لام شبیه منه. حالا باید بگیم چرا من الله گفته لله، خاطر این که میخواد تعلق خودش رو تام حساب کن. منظورم به اینه که علو وقتی که ظهور ربوبیت تام میشه، ربوبیت تام رو بهش میگن علو. خاطر وقتی که خلق چی میشه؟
بنیاد خلق،
بدون اسباب وجود پیدا میکنه. به خلق در حالت علو، حالا من دیگه اینجا علو بنستم قاطی میکنید، ولی
نه
علو یعنی سببی دیگه، نگاه نمیشه بهش.
همون جوری بنویسیم آقای خوبه، چون دارین استفاده میکنید متقابل از اینو.
بله، به خلق در حالت علو میگن فات. میشه علو در ناحیه بروز، علی میشه علو در ناحیه بروز، فاطر میشه علو در ناحیه صدور، صدور و رجوع. خب شبکه خداوند اشتاق الله چه صفتی بر آن حضرت، صفت علو به خدا در واقع داره بر امیرالمومنین. در واقع امیرالمومنین مسئله اسم علو به خداست، اسم اللهی که علو داره و سیطره داره بر منطقه. علو از حیث ظهوره. علی مثل سراج منیره، یعنی علو داره، به همین دلیل نقص پیامبره. ولی فاطمه مثل سماع اون ستاره، سماع اونه،
آسمان،
آسمانش. تصور کنین تفاوت
آسمان و خورشید.
خب انشالله که خداوند به ما توفیق بده، ما هم از علم امیرالمومنین و حضرت صدیق طاهره بهره مند بشیم. خیلی اینا حرفای بزرگیه که بر ما داره جاری میشه، انشالله که
خدا رو شکر
امیرالمومنین رو بتونیم حسشون کنیم و درکشون کنیم و باهاشون باشیم و باهاشون نجوا کنیم و ازشون حرف بشنویم و بعد باهاشون زندگی کنیم و روز قیامت هم جزو کسانی باشیم که دورشون طواف میکنیم و ازشون کسب هدایت و علم میکنیم. ارتباط ما برای اون طوف که یتوفون در روز قیامته در همین دنیا اتفاق بیفته، ما تو این دنیا باید بلد باشیم طواف کننده باشیم تا روز قیامت ما رو ببرن به سمت اون طواف های اصلی. انشالله خدا من توفیقه به همه هم بده.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. دست شما درد، خدا سایتون انشالله حفظ کنه سر ما. ممنون از دوستان، عذرخواهی میکنم اگه یه وقت داریم همینجوری وسط حرفا میپریدیم، عذرخواهی میکنم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار هم
سلامت بشین. خدا نگهدار.